میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبی تب داشتم رفتی و قرص ما آوردی. شبی تب داشتم رفتی و قرص ما آوردی، برایم شیشه ای از عطر بسم الله آوردی. من از صد بار اسماعیل و هاجر تشنه تر بودم، تو این زمزم ترین را از کدامین چاه آوردی. من از بی قبلگانم، کافری از من نمی پرسد مسلمان کافرا کی رو بدین درگاه آوردی. عزیز مصر بود این دل که بخشیدم به تو روزی، عزیز مصر بود این دل که بخشیدم به تو روزی. امان از گرگ یوسف خورده ای که از چاه آوردی. دوباره شنبه ام تعطیل شد، یک شنبه ام تعطیل، دوباره یادم از آن جمعه ناگاه آوردی. سلام میکنم به همتون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار بسیار نازنینمون، خیلی خوشحالیم که امروزم با شما هستیم، در کنار شما هستیم. نائب و زیاره و دعاگوی همتون در ارتباط عالیات بودیم، در نجف اشرف، در کربلای معلا مخصوص برای همتون دعا کردیم. ما همراه شده بودیم با زائرین عزیز زائر اولی ها که عازم شدند به ارتباط و اونجا به صورت ویژه و مخصوص برای همه شما که در این امر خیر سهیم و شریک بودید دعا میکنن، حال خوش و حال عجیبی داشتن. انشالله قسمت بشه، شما هم مشرف بشید و انشالله زیارت این عزیزان هم گوارای وجودشون باشه. حاج آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
عرض سلام و ارادت خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم هم از جانب خودم هم از جانب بینندگان و شنوندگان عزیز زیارت قبول خدمت شما و جناب آقای رکنی و همه عزیزانی که اونجا
جاتون خیلی خالی بود.
الحمدلله انشالله خدای سبحان مکرر روزی شما و دوستان بکنه و ما و انشالله و بینندگان و شنوندگانمون و دعاهای شما رو که اونجا کردید و زیارات شما رو در حق همه انشالله مستجاب بگردانه.
انشالله ما قرار پنجشنبه خدمت دوستان باشیم، اطلاع رسانی هم کرده بودیم، مطابق دلیل اشکالاتی که در ارتباطمون پیش اومده بود نتونستیم خدمتشون باشیم، لذا عذرخواهی میکنیم، ولی برنامه رو ضبط کردیم. انشالله دوشنبه دوستان میتونن با حضور آقای فرحزاد انشالله اگر باز مشکلی پیش نیاد ببینند و انشالله محظوظ بشند و با دلشون زیارت بکنن حرم سید الشهدا علیه السلام رو. دیگه لازم نیست تاکید بکنم که چقدر ما اونجا به یادتون بودیم، این قرار همیشگی ماست. انشالله رزق و روزی همتون بشه. ما خدمت شما هستیم و بحثتون رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله خدای سبحان توفیق بده به همه ما که از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. انشاءالله امروز جز به زمین سازان ظهور باشیم و انشاءالله در کنار آقا جز به سربازان حضرت باشیم انشاءالله. خب در محضر سوره یوسف و قصه حضرت یوسف بودیم، باز هم سلام میدیم به حضرت یوسف و حضرت یعقوب سلام الله علیه ما که با اذن اونها انشاءالله در ادامه داستان زندگی تربیتی اونها در خدمت شنوندگان و بینندگان عزیزمون باشیم. این آیه شریفه رو جلسه گذشته خدمت دوستان بودیم که در خدمتش بودیم که و شراه و به سمن بخص در آهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین، که به سمن بخص یوسف را فروختند و در مورد یوسف از زاهدین و بیرغبتان بودند به یوسف. تعبیر کانو فیه من از زاهدین، کانو یعنی اصلا از اول اینا میل نداشتن، یک استمرار و دوام توش
روالشون این بوده،
اصلا اینجور نبود که این لحظه یا این موقع یا اخیراً اینجور شده باشن، نه از اول کانو فیه من از زاهدین، این بیرغبتی از ابتدا تو وجود اینها بود که شکل گرفت تا اینکه به این مرحله رسیده بود. خب یه دو سه تا نکته رو فقط کوتاه من عرض میکنم در این آیه، وارد آیه بعد میشیم. این بیرغبتی برادرها به یوسف در عین اینکه از حسد برادرها نشأت میگرفت، ولی جزو نقشه و نگاه الهی بود که این بیرغبتی باعث شد که اینها یوسف رو در چاه بندازن و از دستش بخوان راحت باشن، اما به نفع یوسف تمام شد از این جهت که ورود او رو به جریان مصر که پایتخت کشورهای بزرگ اون زمان بود همین به چاه انداختن مقدمش بود، و الا اگر قرار بود کنار پدر تا آخر بماند، این رفتن به پایتخت کشور و مرکز در حاکمیت اون دوره که میتونه از اونجا توحید رو توسعه بده به جای مختلف، این امکان پذیر نمیشد و سخت بود.
یعنی از قعر چاه بود که عزیز
بله دیگه
شد.
از قعر چاه و با نقشه الهی، یعنی برادرها فکر میکردن دارن نقشه خودشون رو میکشن، اما در اینی که حسد اونها بود، اما همین نقشه الهی هم بر همین تعلق گرفته بود که با تدبیر اونها، نه بدون اختیار، با تدبیر اونها اراده الهی محقق بشود. با تدبیر دشمن یوسف سلام الله علیه اراده الهی محقق شد و یوسف به جاه عزت رسید، از این چاه به لحاظ اونها چاه ذلت، به لحاظ اونها به اوج عزت رسید. خب این نکته. یه نکته دیگر این استش که اگر انسان ارزش چیزی رو ندونه ارزان از دست میده. وقتی ارزش یوسف رو ندانستن، اما اگر عزیز مصر بود و میدونستن برادرشونه، همه مباهات میکردن که این برادر ماست که عزیز مصر است. این همون یوسف بود، چون ارزشش رو نمیدونستن اینجا به ثمن بخص رهاش کردن و فروختنش رو بیرغبت بودن. لذا هر چیزی رو اگر متوجه بکنیم به مقدار شناختی که از او داریم برای ما ارزش پیدا میکند. اگر هر چیزی تو این نگاه مرتبط شد با خدای سبحان و تجلی از تجلیات الهی شد، هیچ چیز بی ارزشی در عالم نیست. با این نگاه هر چیزی که در این عالم است جزء نقشه و نظام الهی و نظام احسن الهی است و خدای سبحان ضروری میدانسته وجود این رو که قرار داده، لذا به جای خیش نیکوست، به جای خیش ضروری است، به جای خیش کمال ارزشمندی رو داره، چون منتسب به نقشه ایست و خدا داره در مورد او اجرا میکند و خلق اوست. با این نگاه هیچ چیزی در عالم بی ارزش جلوه نمیکنه. پس حواسمون باشه تو نگاهمون به اشیا بی ارزش دیدن جزء نگاه الهی نیست. اگر چیزی در نظر اون بی ارزش میاد، باید تغییر نگاه ایجاد بکنیم، منظر رو تغییر بدیم. تا منظر تغییر کرد بلافاصله ارزشمندی. لذا اینها یوسف رو بی ارزش دیدن، اما وقتی که منظر تغییر کرد، دیدن ای همون یوسف است که حالا در اوج عزت قرار گرفته، براشون ارزشمند شد، به طوری که در برابرش سجده کردن اینهایی که انقدر بی‌رغبت بهش بودن. البته سجده یعنی قبلگاه اونها قرار گرفت، در سجده قبلگاه قرار گرفت، برای خدا سجده کردن. اینم یه نکته که چیزی در نظام الهی بی ارزش نیست. یه نکته دیگه این هستش که اشخاص همه ارزشمندند و اگر تو جامعه اجتماع کسی رو بی ارزش میبینند، اگر خود شخص خودش رو تحقیر نکنه تو این مسئله و امیدش رو از دست نده، اون نقاط ارزشمندی وجودی او کم کم آشکار خواهد شد، هرچند تو مدتی و برهه کسی او رو ارزشمند نبینه. پس باید اون امید رو در ارزشمندی، چون افراد ممکنه توی یه جهتی قدرت بروز نداشته باشن، اما تو جهت دیگری همین شخصی که تو اونجا قدرت بروز نداره، تو جهت دیگری چی هستش؟ ارزشمنده. من یادم نمیره که راجع به یکی از این رزمندگان معروف شهید باقری که بعد شد یک از طراحان نقشه های جنگی، میگفتن مثلا تو جبهه ابتدا که رفته بود به عنوان عکاس و اینها رفته بود و رغبتی به کارش نبود که کسی بخواد اعتنایی بکنه، اما یک دفعه که ورود پیدا کرد به اون کاری که شاید قبلا هم روش کار نکرد، اما تو وجودش استعداد قوی تو این مسئله بود.
استعداد اونجا بروز پیدا کرد.
لذا همونی که در نظر ابتدایی غیر ارزشمند بود، تو جایگاه خودش کاملا ارزشمنده. و چون هر چیزی رو خدای سبحان به جا خلق کرده تو نظام احسن الهی و بی جا نداریم که آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باشد که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. اگر اینجوری باشه، هر چیزی قطعا مهره ایست که در این نظام ارزشمند است، منتها جایگاه خودش رو باید پیدا بکند. ناامید نشه از اینکه حتی اگر یک کسی در بستر بیماری است، باید ببینه پیام خدا از او در این حالت چیست. این گونه نیستش که فکر کنیم که یک کسی که بیمار بود، من یادم نمیره خیلی سال پیش یک کسی از این کسانی که قطع نخاع شده بودن از گردن، حتی خیلی متفکر بزرگی بود، خیلی ها میرفتن پیشش و تو مسائل مشورت باش میکردن و چه مثلا مشورت، من خودم رفتم دیدنشون، خیلی مشورت های بلند با اینکه افتاده بستر، ولی کن این فکر کار میکنه، این ارزشمندی سر جاشه. فکر نکن حالا که میخوام بگم اگر ما حواسمون باشد هیچ چیزی بی ارزش نیست. اینم یک دستور دیگری که اونی که تو ابتدا بی ارزش می اومد در نظر برادرها، طبق نقش الهی ارزشش تو جایگاه خودش اونم با این ارزشمندی آشکار شد،
کلا برق برمیگرده.
بله، یعنی آشکار میشه، بروز پیدا میکنه. تازه این مخفی بوده ارزشمندی، شاید خودش هم گاهی کسی نداند، ولی آشکار میشود. اینم یه نکته که خب همون زمانی که برادرها بی رغبت بودن به یوسف، وقتی که در بازار مصر عرضه شد، چند روز بعدش بود در بازار مصر عرضه شد، در بازار بردگان تمام رغبت ها به یوسف بود، همونی که برادرها. پس اینجوری نیستش که اگر عده بی رغبت شدن این شی بی ارزش باشد. همون زمانی که اینا بی رغبت شدند، همون زمان چند روز بعد از اون زمان با اینکه تغییر نکرده
پیدا کردن،
شدت شوق همه بود که خریدار یوسف باشند و اینها در حقیقت آرزومند یوسف بودند، تا به حدی که عزیز مصر در یک رقابت تونست یوسف رو در اونجا بتونه بخره و به اصطلاح به خانش بیاره. لذا به جهتی گاهی شیئی که خودش رو باید حواسش باشه که خودش رو بی ارزش نبینه شخص تو این نظام الهی، بداند خدا او رو خلق کرده و اگر خدا او رو خلق کرده حتما از او مأموریت ویژه‌ای رو هم میخواد که از کسی دیگری این مأموریت ویژه نمیآید.
و این مستلزم اینه که ما اون جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم، که استعدادمون اونجا بروز پیدا کنه.
چون خدای سبحان لا تکرار فی تجلی، تجلیاتش تکرار نداره، تکراری نیست که بگی یکی دیگه بوده نقش منو داره اجرا میکنه، این گونه نیست. لذا هر کسی تو جایگاه خودش نقشش ویژه است، بی بدیل است. اگر ما این باور در نظام الهی، اینو نظام الهی به ما میگه، اگر این گونه بود که بی بدیل بود، اون موقع باید نقششو فقط پیدا بکنه. لذا همه ارزشمندن در این نظام و مأموریتی بر عهده‌شونه. ببینید اینا خیلی استفاده های ساده است، ولی تو نظام تربیتی خیلی کار ازش میاد.
بله،
خیلی خودشونو بی ارزش میبینن تو این نظام الهی و فکر میکنن که چی هستش، قدری ندارن، بی ارزشن،
برای چی اومدن
ناامید میشه. یعنی این نگاه
متاسفانه جایی به پوچی میرسه
ایجاد. اما اگر ما بدونیم که خدای سبحان هر وجودی رو که خلق کرده برای او مأموریتی ویژه و ویژه برای او قرار داده که کسی دیگری و موجود دیگری کار این ازش نمیاد، لا تکرار فی تجلی، تکرار در تجلیات الهیه نیست که وجود دیگری کار این ازش بیاد و او رو انجام داده باشه. لذا خدا خلق کرده، خدا عبث و بیهوده خلق نمی کند، باید مأموریت رو پیدا کنه که خدا از او چه کاری داره.
خیلی نکته خوبی،
یه نکته بالاخره برای این که تو نگاه فکری ما گاهی ارزشمندی بیشتر جلوه کنه. در محضر آیه بعد هستیم که می فرماید که و از اینجا زندگی حضرت یوسف سلام الله علیه پس از اینکه در بازار بردگان عرضه شد و عزیز مصر او رو خرید، از اینجا یک مقطع دیگری از زندگی یوسف صدیق است که قرآن کریم با این بیان که وقال الذی اشتراه من مصر لامرته اکرمی مثواه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا و کذالک مکنا لیوسف فی الارض و لنعلمه من تأویل الاحادیث و الله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این آیه تقریبا 4 یا 5 فراز اساسی دارد که انشاءالله در محضرش باشیم به سرعت بتونیم نکته هاشو عرض بکنیم خدمت دوستان. اولا تعبیر مرحوم علامه طباطبایی بیان زیبایی دارد، میگه خدای سبحان خیلی هنرمندانه گاهی شخصیت ها رو معرفی میکند. این عزیز مصر رو در اینجا ببینید، از اول قصه که اینجا اولین باری است که پاش به وسط کشیده میشود، چند بار تو این سوره پای عزیز مصر به وسط کشیده شده، یعنی یه واقعی نسبت به اون نقل شده. اینجا اولین بار است، اولین بار به عنوان فقط یک رجل مصری مطرح میشود و قال الذي اشتراه من مصر، فقط نشون میده این شخصی است مصری، خریدار یوسف، یوسف رو خرید، بیش از این چیزی نیست. این نشون میده یوسف تو مصر عرضه شد از این مرد. ببین از خود قرآن بخوایم استفاده بکنیم، حالا تو ذهن ما اینا حل شده ها، ما از خود قرآن معلوم میشه یوسف تو بازار بردگان تو مصر عرضه شد. اشترا، یک کسی از مصریان هم او رو خرید، بعد آورد منزلش، اون شخص این رو در منزلش خب به همسرش داره میگه اکرمی مصفاه. همین جریان دوباره اگر دقت بکنیم برای به اصطلاح عزیز مصر مطرح میشود در وقتی که زلیخا یوسف رو تو اون خلوت خانه قرار داد و یوسف فرار کرد. وقتی که یوسف فرار کرد در رو اومد باز بکنه، یک دفعه دیدن که عزیز مصر جلوی دره. تعبیر قرآن این است و الفیا سیدها لدلبا. مرحوم علامه میفرماید که اینجا که میفرماید که الفیا یافت سیدها لدلبا، یعنی آقا رو.
بله.
سید کسی است که رجوع مردم بهشه. تعبیر به کسی میگن سید، نه حالا این سید که ما در مقابل شیخ تو مثلا میگیم که فرزندان فقه، نه سید به عنوان عرب تو لغت عرب، سید به معنای کسی که مردم بهش رجوع، آقاست، یعنی آقا به معنای محل مراجعه مردم.
بله.
تعبیر اینجا الفیا سید یعنی یک کسی که محل رجوع مردم بود و در ضمن همسر این خانم هم بود، پس یه مرتبه از مرتبه قبل بالاتر
اومده، یه پله اومدیم بالا
که سیدها لدالباب.
بله.
دوباره ادامه پیدا میکند که وقتی که اون زنان رو دعوت کرد و اونها تخته می کردن زلیخا رو که زلیخا عاشق به صلاح غلامش و بردش شده، زلیخا اونها رو دعوت کرد. بعد تعبیر قرآن این است که در اینجا مرتبه سومه و قال نسوتون فی المدینه امرأة العزیز تراود و فتاها عن نفسه. امرأة العزیز اینجا حالا مطرح میکنه این شخص کیه، همسر این زلیخا،
عزیز
مصر است. ببینید یه مرتبه باز بالاتر آمده در اینجا. بعد توی مرتبه دیگری مطرح میکنه که این زندانم دارد، معلوم میشه که کار حکومت هم دستشه و کارایی دارد، مدیریت دارد. ببینید مراحل مطرح کرد، این خودش یه ظرافته که هر دفعه به اندازه که لازم است
یه پرده ای رو میزنه
که تو فیلم اگر میخوان فیلم بسازن، شناساندن هنرپیشه های این فیلم یا اون کسانی که نقش تو این فیلم دارن، به خصوص کسانی که نقش اساسی دارن، این پرده به پرده آشکار، لزومی نداره از اول معرفیش کنن که این کیه.
بله. یه دفعه لو نمیدن،
لو نمیدن. این هر دفعه میره جلو یه نقشی از این آشکار میشود تا آخر بیننده مییابد که مثلا این نقشش از اون ابتدا که شروع، این یه کار هنرمندانه است در قرآن. ببینید چقدر زیبا. بله. به ما یاد میده حتی روش در حقیقت معرفی، اینا کارهای دقیقی است که اگر از ادب هنری هم روش کار بشه تو نظام هنری کاراست، اثرگذاره. حالا خب ما فقط میخواستیم همین ذکر رو داشته باشیم برای این مسئله. از اینجا مقطع دیگری از زندگی یوسف آغاز میشود. دقت بکنید تعبیر این است که این اورده عزیز مصر اینو در خانه به همسرش میگه اکرمی مسوا. اولا این که اکرمی مسواه یعنی مقام او رو گرامی بدار. یه موقع میگن که اکرمی یعنی او رو اکرام بدار، اکرام کن، بزرگ بدار، این رو خوب ازش پذیرایی کن. مثلا یه فقیری میاد در منزل انسان، انسان در حقیقت به بچهش به کسی میگه این رو گرامی بدارید، پذیرایی کنید،
احترام بذارید،
احترام بذارید، براش هرچی که لازم داره ببرید. این خب خیلی خوبه، مناسبه با شأن مؤمن این است که نسبت به دیگران کاملا احترام بگذارد. حالا میخواد فقیر باشد، میخواد ثروتمند باشد. اما یه موقع یه شخصی یه شخصیت حقوقی پیدا میکند، یه شخصیت حقوقی پیدا میکنن، اون شخصیت حقوقی گرامی داشتن علاوه بر شخص، گرامی داشتن مقام هم هست،
این جایگاهی،
جایگاه این رو باید گرامی. لذا یه نوجوان رو که حدود 9 سالشه از بازار برده فروش ها خریده، چی دیده تو وجود این عزیز مصر که اینجور نیستش که اولین بردهی باشه یا غلامی باشه که خریده باشه. اینا معمولا طبق قاعده اونجوری که مثلا تو تاریخ هم نقل میشه تشکیلات داشتن، دم و دستگاه داشتن، از این چیزا زیاد داشتن، اولین بارشون نبوده که ذوق زده بشه. که بعدم وقتی میاره این رو، چیزی تو این که مستقیم میاره به همسرش، ملکه اونجا که ملکه مصر بوده، به ملکه مصر میگه اکر خودت متکفل کار این باش. ببینید این همون چیزی که برادران یوسف نتونستن ببینن تو یوسف، از روی حسد چشمشون کور شده بود. عزیز مصر تو نگاه اوله، هنوز مدتی نیست با یوسف زندگی کرده، بعدن فهمیده باشه. یعنی انقدر کمالات یوسف آشکار بود، نه فقط چهره ظاهری، خلق و خو، تکلم یوسف، اخلاق یوسف، تو همون برخورد اول هر کسی میدید از به اصطلاح جبهه و صورت او و از برخورد و رفتار او، هر کسی میدید اون جمال باطنی رو هم تا حدودی بهش راه پیدا میکرد.
یعنی شما میخواید بگید ما مثلا توی برخوردهامون یه دفعه متوجه میشیم علارغم اینکه کسی رو نمیشناسی، ولی احساس کنی
شخصیتش رو میشناسی. لذا میبینید به جایگاه این، اونم حریم گرفتن، نمیگه به شخص این، حریم گرفته نسبت به این بچه 9 ساله، میگه به این مقام این اکرام بذار. ببینید چقدر فهم و شعوره، با اینکه اینا هنوز کافرن، هنوز به دین توحید یوسف در نیامده، یوسف سلام در نیامدن، ولی با این حال این نشون میده که نظام فطریشون سالم بوده تا حدی. با اینکه تو نظام ایمان نبودن، اما نظام فطریشون نمرده بوده، عبی نرفته بوده. تا این رو میبینه اون باطن یوسف تا حدی، اونم نه کامل، تا حدی برای او جلوه‌گر میشه، دل اینو پر میکنه که دنبالش هم بفرماید اکرمی مسوا. قرآن این رو تو تاروک قرآن برده، توی تابلوی قرآن برده که این عزیز مصر گرفته آورده یوسف رو در قبال اون که بلافاصله تو بعد از اون آیه‌ای که و کانو فیه من الزاهدین، او رو به سمن بخس فروختن و کانو فیه من الزاهدین و بی رغبت بهش بودن برادرها که برادرش بودن اما نشناختن، بی رغبت به بلافاصله تو آیه بعد میفرماید که این تا میخره میگه اکرمی مسوا. ببینید این ذلت و عزت در کنار هم، این صبر،
این یوسف همون یوسفه،
همون یوسفه. قریبه قدرشو فهمید، آشنا نفهمید، برادر نفهمید، بیگانه یافت. پس معلوم میشه که اینجوری نیستش که همیشه باید آشنای زیاد انسان رو شناخت ایجاد کنه. برادرها خیلی آشنا بودن، در کنار یوسف بودن، اما غریبه تر از هر غریبه‌ای بودن که اینجا عزیز مصر با همه دبدبه و کبکبش که به این چیزا به این راحتی اعتنایی نمی کند، ولی عظمت یوسف رو یافت. بعد دنبالش که می فرماید که اکرمی مسفا، این رو در حقیقت گراب اصا انگنفعنا، شاید این برای ما نافع باشد. عزیز مصر دنبال پول نبود که بگه اینو بعدا خوب بفروشیم، چون داشت.
بله.
اصا ان ینفعنا یعنی یه چیزی از این یافت، یک حقیقتی رو دید که بلا فاصله دلش رو پر کرده، محبت تو دلش ایجاد شده، میگه این رو خوب گرامی بدار، این خلاصه برای ما میتواند نافع باشد. دنبال این اصا ان ینفعنا باز نکته بعدی او نتخذه، بعدی او نتخذه ولدا، چون عزیزم از این آیه علامه طباطبایی از اینجا استفاده میکنه که به دست میاد که ظاهرا عزیز مصر بچه دار نمیشد، روایت تصریح داره اما از خود آیه استفاده میشود که نتخذ، اگر کسی فرزند داشته باشه به این راحتی به دنبال این که فرزند دیگری رو قبول بکنه نیست. معلوم میشه هر دو، خدای سبحان تو نقشه الهیه خودش این خانواده رو بدون فرزند قرار داده بودن سالیانی تا یوسف عرضه شود و یوسف رو بخرند و بیارن
و این گرایش
به
وجود
بیارن، گرایش و شدت علاقه به اینکه یه فرزندی باشد، اونم تو بین این همه افرادی که میتونستن اینها انتخاب بکنن، برسه به یوسف با این کمالات،
به دلشون بشینه،
به دلشون بشینه و محبت یوسف بیفته و این بگه او نتخذه ولدا، یا اینکه نه اینقدر میدونید این خیلی، یه کسی که یه خاندان مثلا پر اسم و رسمی است، هم زلیخا خیلی با شوکت بوده، حالا تو تاریخ خیلی سا نقل کردن، ما از باب اینکه تاریخ بود و سند محکم قوی براش پیدا، ما اونا رو ازش گذشتیم، نمیخوایم خیلی اونا رو نقل بکنیم، اما خانواده عظیمی بوده خود زلیخا، پدرش و مادرش از خانواده بزرگ، و این عزیز مصر هم این اگر میخوان کسی رو به فرزندی انتخاب کنن باید خیلی یه برد و غلام رو بیان بگن این بشه فرزند ما، کسانی که خیلی کسانی دیگری حاضر بودن افتخار پیدا کنن فرزندشون تو این خانواده رشد بکنه، اما میاد در بازار برد فروشا یکی رو میخره. این خدا اگر بخواد تو نقشش کاری رو انجام بده، ببین چه جور زیبا از اون جایی که انسان امکان و احتمال نمیده این نقش الهیه، این خداست در کاره. خدا رحمت کنه از آیت الله بهاءالدین رو، ایشون می‌فرمود که باور کنیم دستگاه خداست، باور کنیم دستگاه خدا در کاره. یا به تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله سلمه الله، ایشون می‌فرمودن که خداست داره خدایی میکنه. ما باورمون نیست که خداست داره خدایی میکنه، ما نگاهمون نیست که حالا خدا هم در کنار کار هست، گاهی هم یه کارایی میکنه. ما نگاه ما اینجوریه، اما خداست که داره خدایی میکنه. لذا میبینید که نمیاد وسائل رو به طور عادی هم بچینه تو اینجور مسائل، عمدن از سخت دارین. ابراهیم بیاد بیفته تو آتیش، آتیش سرد شه، نه اینکه قبلش آتیش خاموش شه، نه اینکه قبلش ابراهیم تو هوا بگیره نیفته تو آتیش، نه
موسی رو باید مادرش بسپره به آب،
بندازه تو آب و این آسیه از آب بگیره. این باید بیفته تو چاه، از چاه در بیاد برسه به اوج عزت. میتونست به صورت عادی رو به کاروان بفروشن، خب این که کاری نداشت، همین فروختن رو سر روای میسان یه کاروان داشت این برده ماست بخرید، نه باید بنزنش تو چاه. این در حقیقت ذلت چاه، حالا تعبیر، حالا بعد اگر شد بعضی تعبیرات خیلی زیبا استفاده کردن. در اینجا میفرماید که شراه و بسمن و قال الذي اشتراه من مثل امرتی اکرمی مسوا، گرامی بدار این رو، اصحا انگن فعنا او نتخذه ولدا. تا اینجا رو حالا در خدمت شدیم، تا قسمت بعد آیه رو انشاءالله باز در خدمت آیه خواهیم بود. تو این مراحل عرض کردیم از اینجا زندگی یوسف وارد یه زندگی دیگری می شود. خب زندگی یوسف از درون چاه در آمده، برده بوده، مدتی در این حالت بردگی و اسارت تو سفر آمده، تا رسیده به اینجا وارد یه خانه چی شده، اون هم تحت تربیت عزیز مصر و همسرش توی اوج عزت و ناز پرورده بشه. برای یوسف خواستن جای مناسبی در نظر بگیرن، یوسف یه قسمتی از خانه رو به عنوان عبادتگاهش قرار داد و تن به اون تزیینات و تجملات نداد، نه اینکه نبوشه، اما حواسش پرت نشد. یعنی خودش رو تو اون مقام عبادتگاهش از ابتدا قرار داد. وقتی دید اینا حاضرن هر گونه کمک و همکاری با او بکنن، از اونها تقاضا کرد یه عبادتگاهی براش قرار بدن، که تو اون عبادتگاه یکی از کاراش همون گریه در فراق یعقوب بود، برای خدای سبحان گریه می‌کرد در فراق یعقوب که اون تو عبادتگاه. لذا حواسش رو جمع کرد. یوسف طبق نقش الهی باید از شاه بیاد، برده بشه تو بازار برده. ممکنه بازار برده فروش ها یک روز بوده باشه، اما تو سرنوشت یه جوان که بردهی خرید و فروش شد که هر لحظه ممکن بود تحت تبعیت یا این خانواده یا اون خانواده قرار بگیره، این زندگی او رو از این رو به اون رو میکنه، از جهت تفکری او رو از این رو به اون رو میکنه. اما یوسف است، خدا به او جمال داده، ابتلا، چون میخواد سیر عبودیت بر او طی کنه. یه موقع هستش که یه آدم به اصطلاح زشتی مثلا مورد در حقیقت تحقیر زشتی قرار میگیره، مورد تحقیر زشتی،
بله.
خب این مکرر ممکنه براش پیش آمده باشه، زمینه تحملش بیشتره. ما نمیگیم که کسی حق نداره این کارو بکنه دا. اما اگر این زمینه تحملش بیشتره، بی رغبتی دیگران نسبت به یه آدمی که بی رغبتی عادی تر بوده، اما یکی رو خدا در اوج زیبایی قرار بده،
بله،
بعد بهش خیلی شکننده میکنه طرف رو، خیلی شکنندش میکنه، همه میل ها به سمتش بوده، هر کی میبینه بلا فاصله جذبش میشه. بعد یه دفعه خدای سبحان طبق نقشه خودش به دست یه آدم حسود بیا بنزنش تو چاه،
بعد آدم بهش بر میخوره.
چقدر باید این، بله، سیر عبودیت چقدر باید این قوی باشه که وقتی از شاه در میارنش، وقتی که میخوان میفروشنش، این رو تحقیر دوبارهش فروختن، اونم نفروختن عادی، فروختن به ثمن بخص، یه تحقیر بعد تحقیر، فروختن به ثمن بخص، بله. ببینید اینا خیلی عجیبه ها،
آدمو چقدر میشه.
این زیبایی رو که برای یوسف قرار داد، خدای سبحان در سیر عبودیت کاملا جبران کرد. کدام ما حاضرین زیبا باشیم ولی اینجوری به سرمون بیاد؟ کدام ما حاضرین زیبا باشیم بندازنمون تو چاه، زیبایی ما باعث بشه حسادت گل کنه بزنم تو چاه؟ کدام ما حاضرین زیبایی ما باعث بشه ما رو به ثمن بخص به عنوان عبد و غلام بفروشن ما را؟ اگر عمد دائر باشه بین این که توی حالت آزادی و حریت باشیم تا اینکه چهره متوسط داشته باشیم برای ما بهتره، یا یه چهره زیبا و عبد شده؟ ببینید خدا داره یه بیانی رو در اینجا زیبا میکنه که همه رو متنبه بکنه. ما فکر نکنیم که چهره زیبا اگر داشتیم دیگه کار تمام بود. بله. اگر فلان جمال رو داشتیم، اگر فلان ثروت رو داشتیم، اگر فلان مکنت رو داشتیم، کار تمامه. حتی بعد از اینکه یوسف سلام الله علیه با اینجا وارد خانه عزیز مصر میشود، تو همینجا هم که مکنت پیدا میکند از جهت رشد و به اصطلاح اون اموالی که در اختیارش قرار میگیره و قدرتی که پیدا میکند، همینجا هم بلا فاصله مدتی بعدش به زندان باید بیفته.
یعنی ابتلا همیشه هست و تو باید اینا رو بگذرونی.
اینا تو سیر عبودیته. یعنی اگه کسی میخواد بره، خدای سبحان تو هر نعمتی که به طرف میده بلا فاصله انسان به نعمت مبتلاش میکنه، ببینه که این نعمت حواس اینو پرت نکنه، این نعمت باعث نشه این سقوط بکنه، این نعمت باعث نشه مشغول به نعمت، به این نعمت به عنوان یک تعلق بهش تعلق پیدا بکنه. ببینید یوسف دیگه تو سیر ادامه حیاتش جمالش رهزن براش نبود، هیچ جمال برای خود یوسف دیگه رهزن نبود. لذا وقتی که همه اهالی مصر هم زنان اونجا همه در حقیقت شیفته یوسف شده بودن و دائما در حقیقت طریقی به دنبال جذب یوسف که بعدها خواهد آمد، هیچ برای وجود یوسف هیچ ذره‌ای در حقیقت تغییر ایجاد نمی کند.
این اصلا براش مهم نبود
دیگه. ببینید این یک بار خدا شکستش تو چاه انداختن به توسط برادرها، این دیگه نسبت به این حقیقتی که میتونه چجوری رهزن بشه کاملا واکسینه شد، کاملا نسبت به این مسئله چی شد؟ کاملا حواسش بودش که این میتونه خودش یه ابتلا باشد، هر چقدر دل به این پیدا بکند این ابتلا شدیدتر میشه. پس ما تو نظام بینات سیر عبودیت رو داره به ما نشون میده که اگر خدا به شما نعمتی داد، خانواده خوبی داد، زندگی خوبی داد، حواسمون باشه، سلامت داد، حواس ما باشه که اینها اولا دوام ندارد، دوام ندارد. انسان تو ارتباطاتش به جایی میرسد تو نظام وجودش که همه گسست ها نسبت به او امکان پذیره. پدرش ممکن از او ببره، مادرش ممکن از او ببره، فرزند برادرانش ممکن از او ببرن، همسر و یعنی وقتی که انسان به صورت یه لاشه متعفن میفته دیگه، وقتی مرد و این همه زودتر به دنبال اینن که اینو دفن کنن، زودتر به دنبال اینن که چیکار بکنن، اینو دفن کنن، چون دیگه آزار دهنده میشه. ببینید همینایی که کشته مردش بودند تا لحظات قبل، مدتی قبل
قربون صدقش میرفتن،
قربون صدقش دیگه حالا نزدیکش نمیان، دنبال اینه که زودتر چی بشه، دنبال این. اما خدای سبحان هیچگاه از انسان جدا نمی شود، همه امکان جدای از انسان رو داره، ولی خدای سبحان هیچگاه همون جایی که همه ردش میکنن میگه اونو ردوه الیه انا کافلون له، من متکفلشم، به سوی من ردش کنید. اگر این باور تو وجود انسان بیاد که از خدا گریزی نیست، با خدا هیچ موقع خدا از ما جدا نیم، امکان جدایی ندارد،
اصلا باور انا لله و انا الیه راجعون خودش تمام این مشکلات،
اگر این باور بشه که خدا امکان جدایی انسان از خدا ندارد، از همه چیز امکان جدایی دارد، از عزیزترین عزیزانش، از محبتر کسانی که محب بشن، همینا امکان جدایی دارد، اما از خدای سبحان بذا جدایی امکان پذیر نیست، حتی اونی که در حقیقت به سمت کفر بره، به سمت لذا اون هم رجوعش به خداست، چاره مفری غیر از این ندارد،
پس مال اوست،
ملک تلقه اوست. اگر این نگاه باشه آدم میدونه که برای هر چیزی چقدر باید ارزش گذاری بکند. خب اینم خب با این اسم این عزیز مصر تو قصه ها و داستان های تاریخی مختلف ذکر شده، اما خب همون چیزی که در اون به اصطلاح فیلم هم آمد، پوتیفار یکی از اسمایی است که یا پوتیفار در حقیقت این یکی از اسمایی است که معروف نسبت به این عزیز مصر به کار رفته شده که او در حقیقت آمد و با یه قیمت شاید مثلا بر میاد که حسابی هم خرید، که اون جلسه هم اشاره کرد که بعدن مالک اومد، مالکی که قبلا مالک
از برادران خریده بود
اومد، اون مراحلی که جلسه گذشته عرض کردیم. بعد از این جریان این تربیت این نوجوان به دست زلیخا سپرده شد که ملکه این خانه است. قطعا میدونید که یه بانوی زیبا در یه خانه به هر کسی، هر غلام و بردهی که توجه نمی کند، که اونم یک کسی که این همه ثروت و مکنت دارد، این هم عزیز نصف محبتشون رو ابراز کرد با اون جمله، هم زلیخا پذیرفت وقتی که دید یوسف رو، پذیرفت که هم جمله این رو که اکرمی مصفا که اصا ان ینفعنا او نتخذه ولدا،
یعنی به دل هر دو نشست،
به دل هر دو نشست. و این آغاز زندگی ناز پرورده در حقیقت یوسف پس از این بود که دوباره افتاد توی زندگی با ناز، بزرگ شدن با ناز،
پس فصل دیگری بود،
فصل دیگری از زندگی یوسف است. که خب با توجه به این که همون زمینه ای هم که فرزندارم نمی شدن اینها، خیلی این شدت علاقه شدید تر بود. خب بعد از این این همین جریان رو ببینید، هر دو در مصر هم واقع شده، جالبه. موسی کلیم تو آب انداختنش، آسیا از آب گرفت، کجا؟ تو مصر.
بله
اونم تو مصره. تو مصر آسیا از آب گرفته این رو. آسیا به فرعون گفت که قرة عین لی و لک عسى ان ينفع او نتخذه ولدا، ما این رو اونها هم چون بچه دار نمی شدن. ببینید اونجا، اما میخواد بگه شرایط مساوی بود، اما فرعون گفت نه. در روایت این رو داره دیگه، تو قرآن همین مقدارش آمده، جواب نداده فرعون. اونجا آسیه اوورد عرضه کرد، لذا فرعون گفت این نه، قرت این برای تو باشه، چشم روشنی برای تو باشه،
من نمیخوام.
در روایت دارد که نقل شده که اگر اونجا فرعون هم همین مقدار به این کودک علاقه نشون میداد، اون هم نجات پیدا میکرد. اینجا هم زلیخا نجات پیدا کرد، هم عزیز مصر نجات پیدا کرد، هر کسی که مرتبط با یوسف شد و علاقه به یوسف،
مثلا اهالی مصر.
اونجا آسیه همسر فرعون نجات پیدا کرد با این علاقه، به طوری که آسیه رو با شدیدترین شکنجه، به اصطلاح معشوقه فرعون بود و زن فرعون و معشوقه فرعون، با شدیدترین شکنجه کشتش به خاطر جریان موسی، به ایمان به موسی، ولی دست از ایمانش بر نداشت. یه کسی که ناز پرورده باشد و اونجور دست بر نداشت، این علاقه به یوسف به موسی نجاتش داد. ببینید علاقه به اولیاء الهی حتی در کودکی، حتی در اون وقتی که هنوز به عنوان ولی هم شناخته نمی‌شوند، برای وجود انسان نافع است و نجات دهنده است. لذا اگر بشناسیم و علاقه داشته باشیم، چه نجاتی دنبال دارد. لذا قدر این مجالسی که در محبت اهل بیت تشکیل میشه، قدر این محبت هامون رو نسبت به اهل بیت کم ندونیم، کم اثر نبینیم اینها رو. اینها ان شاءالله در مشکلات ما و سختی های ما به داد ما خواهد رسید. خب در یک روایتی هم از امام باقر علیه السلام هستش که حملو یوسف الی مصر و با او من عزیز مصر، فقال العزیز لامرأتی اکرمی مصفا ای مکانه، جایگاهش رو، یعنی اینقدر عظیم است، عسى ان ينفع او نتخذه ولدا ولم يكن لحضرت لم يكن له ولد فاكرموه وربوه فلما بلغ اشده، اون وقت بعد داره وقتی که به کمال رسید، حوت و امرأت العزیز، اون وقت زلیخا از احساس میل نسبت به یوسف کرد و علاقه پیدا کرد. و کانت لا تنظر الى یوسف امرأت، حضرت میفرماد لا تنظر الى یوسف امرأت الا حوت، زنی نبود که به یوسف نگاه میکرد مگر اینکه اینقدر این زیبایی و کمالات، فقط زیبایی ظاهری نبوده، موزونی تمام خلق و خو بوده،
جمال و کمال
تمام در حقیقت، جمال ظاهری و جمال باطنی، خلق و خلق هر دو در حقیقت در یک کمالی بوده. میگه هیچ کسی نگاه نمیکرد الا اینکه حوت و عشق و علاقه به او پیدا میکرد. ولا رجلون الا احبه، مردان نگاه میکردن دیدن دوست دارن این رو، زنهان عاشق میشدن، یعنی دوتا تعبیره.
بله.
و کان وجه، باید تعبیره از حضرت دارد که این مثلا کمال و جمال هم برای خود یوسف یه فتنه و آزمایشی است، هم به نسبت به دیگران یه آزمایش و ابتلایی است. خب اینم یه روایتی بودش. که یه بحث دیگری داریم در اینجا که من یه خورده تند کنم بحث رو، که یکی از بحث‌های دیگر ما این است که من حالا از اکرام دیگه، از مسئله اکرام بگذارم، چون بحث اکرام و احسان رو می‌خواستم یه بحثی داشته باشم راجع به اکرام و احسان، که از این اکرام و احسان عبور بکنیم وارد بحث دیگری بشیم. که پیغمبر اکرم یه بیان زیبایی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیا رو به من اونجوری که هستن نشون بده،
یعنی اون واقعیت و ماهیت اصلیش،
اونجوری که هستش حقیقتاً. اگر اشیا اونجوری که هستن نشون داده بشه، انسان به غیر از حشر با خدا حشری پیدا نمی کنه، چون تمام اشیا دارن او رو نشون میدن، مخلوق او هستن و دارن او رو نشون میدن. لذا وقتی تعبیر میکنه اللهم ارنا الاشیا کما هی، یعنی خدای اینا رو اونجوری نشون بده که من عاشق تر تو بشم،
تا تو رو تو اونا پیدا بکنم،
تجلی تو، اسماء تو رو ببینم. اگر نسبت به یوسف، نسبت به اولیا، این خدای اولیات رو اونجوری که هستن به ما نشون بده. این که میگیم زیارت با معرفت یعنی همین، میگیم خدای توفیق زیارت با معرفت به ما بده. اگر انسان با معرفت زیارت بکنه شدت عشق ایجاد میشه. لذا دارد اگر هر کسی یوسف رو، حقیقتش رو میتونست با اون حالت یوسفی ببیند، دیگه نمیتونست دست از عشق یوسف بردارد. با اونها نه فقط جمال ظاهریش، هیچ کسی نمیتونست دست برداره. این پیام پیامبر اکرم که اللهم ارنا الاشیاء کما هی، این یه دعای دائم ما باشد که خدایا این که ما نسبت به تو بی رغبتی، اشیا رو که میبینیم گاهی جذب یه چیزی میشیم، اما جذب همون میشیم، عبور نمی کنی، در همون حد میمونیم، متوقف میشیم، معلوم اینو کماهی ندیدی. اگر شی رو کماهی ببینه انسان حتما از این عبور میکنه، به چون قبل از این که این خودش باشه متعلق به خداست، این داره منو میرسونه به اون. اگر این نگاه تو اشیا دیده بشه، انسان ارتباطش تو روزانه با هر چیزی که برقرار میبینه عاشق‌تر خدا میشه،
چون همش فلشه و یک علامته و خدا رو داره به ما نشون
میده. این ارنل اشیا کما، لذا برادرها یوسف رو کماهی ندیدن. عزیز مصر کمی کماهی، کمی مقدار کماهی،
مرتبه داره.
زلیخا یه مرتبه از کماهی رو دید، اینجور عشق و علاقه به یوسف پیدا کرد، سبب نجاتش هم شد. اگر ما عشق و علاقمون نسبت به حقایق عالم، اولیاء الهی، اگر مرتبهش ایجاد بشه نسبت به خدای سبحان، مرتبه از علاقه ایجاد بشه، دیگه انسان چیزی جلودارش نیست.
مثلا یعقوب کماهی رو در اوج مرتبهش دید.
ببینید لذا جای ملامت نیست که چرا یعقوب
انقدر در فراق حضرت یوسف سوخت،
چرا یوسف جز بکائین در فراق یعقوب، چون کماهی رو در یعقوب یافت. چیه
جالب،
چرا فاطمه سلام الله علیها در فراق پیغمبر این گونه نالید؟ اون کماهی میگفت، لذا به پیغمبر وقتی که داشت گریه میکرد، پیغمبر در اون آخرین لحظات حضرت فرمودن که چرا گریه میکنی؟ به خاطر مصائبی است که قرار بر، گفت نه، به خاطر فراق شماست، چون میدونست اون چیه این حقیقت. تونستم عرضو برسونم؟
بله،
ببینید
بله، کاملا.
اگر ما علاقمون به امام حسین علیه السلام، به حضرات معصومین، به امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف، هر چقدر این علاقه شدت پیدا بکند به کماهی نزدیکتر میشود، به نجات دهنده میشود. در مقابل معاصی اون چیزی که میتونه انسان رو حفظ بکنه محبت ولایت و محبت الهی است. اینا تعبیر لا حول لی ان معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، خدای من نمیتونم جلو خودم تو وقت معاصی بگیرم، مگر وقتی که شما من رو بیدار کردی به محبتت. یعنی اون محبت میتونه حافظ انسان بشه. قدر این محبت هایی رو که ما نسبت به اولیاء خودش داریم بدونیم، به راحتی از دست ندیم و فکرم نکنیم همیشه میماند. گاهی انسان بغض پیدا میکند، جدا میشود. انشالله تو ادامه بحث اگر
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی رو شنیدی. من همیشه گفتم ما قصه حضرت یوسف رو کم و بیش بالاخره سیرش رو میدونیم و این نکات تربیتی هست که بحث ما رو متمایز میکنه با دقتهایی که آقای عابدینی عزیزمون در بیان مباحثشون دارن. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، از همراهی دوستان عزیزمون هم صمیمانه سپاسگزارم. امروز دوستانم صفحه 247 رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی قرآن کریم، آیات سوره حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، آیات 96 تا 103 این سوره مبارکه رو امروز تلاوت بکنیم. ان شاء الله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراهتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال رجعتم فأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جل فرجام خیلی فرصت نداریم و باید خداحافظی بکنیم، اما قرار هست که این هفته ما یاد بکنیم از عالم مبارز مفسر قرآن کریم مرحوم آیت الله طالقانی رحمت و رضوان خداوند بر ایشون باشه. این هفته نکات و لطائفی رو از زندگی ایشون ان شاء الله خواهیم شنید. خدای آبدینی هم نکته‌ای دارن بفرمایند و ان شاء الله خداحافظی بکنیم. مرخص باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از باب اینکه فقط مختصرم باشه، آقای طالقانی رحمت الله علیه که از زندان آزاد شده بودن یکی از دوستان میگه من رفته بودم ملاقات ایشون، نشسته بودم تو اون جلسه و بعضی از دوستان و مثلا همسن و سالای خود ایشون از سابقه دارا می اومدن، یکی از اونها شروع کرد در مدح جریان انقلاب و که میخواد به هنوز انقلاب پیروز نشده بود، جریان انقلابیون و جوانان انقلابی، یه بیانی رو خیلی قرار خوندند و از جمله این که اینا فرزندان کاوه آهنگرن، اینها فرزندان چی هستن، یه از این سری مطالب خیلی مثلا به صورت حماسی. آقای طالقانی هم گفت سرش پایین بود و داشت گوش میکرد و بعد از شاید چند دقیقه سرش رو بلند کردن و خیلی ناراحت، به طوری که سرخ شده بود و خیلی عصبانی بود، به اون آقا گفت آقا ما فرزندان سلمانی، این جوانان ما و این در حقیقت کشور ما فرزندانی که دارن انقلاب، اینا فرزندان سلمانن، فرزندان مقدادن، فرزندان ابوذرن، فرزندان میثمن، ما افتخارمون به این است که فرزندان اینها هستیم. ببینید این تمایز بین یک نگاه فقط جغرافیایی نگر و نژاد نگر فقط رو با یک کسی که نه نژادم در کار است مانعی ندارد، اما نگاهش این است که مرزهای اصلی ما رو اون مرز نگاه فکریمون تشکیل میده.
اینا همون هست که اینکشون فرق میکنه.
لذا انقلاب رو آقای طالقانی از همونجا با این منظر میدید. لذا امام هم وقتی آقای طالقانی از دنیا رفتن به عنوان ملقبشون کرد به ابوذر زمان، یعنی کسی که زبانش بدون به اصطلاح هیچ مسامحه‌ای انتقادگر بود، صریح بود، ابوذر، اما نگاه ابوذرانه که از کانون دینداری انتقاد میکرد. خود آقای طالقانی رحمت الله وقتی که تو بعد از یه جریان که پیش اومد یه جریان نقد، ایشون گفت من وقتی که پیش امام میرم تمام خستگی هام و سختی هایی که بوده وقتی میرم خدمت ایشون برم تمام اینا از دوشم برداشتن و راحت میشن. یعنی خود آقای طالقانی با هم عظمتش وقتی میرم خدمت آقای طالقانی احساس آرامش و این اینها بودن که تونستن جهت بدن نظام ما رو به سمت اون اسلامیتش و حقیقتش. ان شاء الله خدا در پناه اولیاش ایشون رو محشور بگردانه
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان عزیزمون. فردا هم ان شاء الله خدمت تو خواهیم رسید. این هفته ختم میشه به ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها. صلوات حضرت رو با هم زمزمه میکنیم. بهترین ها نصیبتون بشه. در پناه اهل بیت علیهم السلام باشید تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون حضرت آقا جان، خیلی ممنون.
اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى وصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.